بسم الله الرحمن الرحیم و کیف کان فقد یستدل علی حرمت البیع ممن یعلم انه یصرف المبیع فی الحرام به عموم النهی علی التعاون علی الاسم والعدوان و قد یستشکل فی صدق الاعانه بل یمنع حیث لم یقع القصد الى وقوع الفعل من المعان بلا ان لا ان الاعانه هی فعل بعض مقدمات فعل الغیر به قصد حصوله منه لا مطلقا و اول من اشار الى هذا المحقق الثانی فی حاشیه الارشاد فی هذه المساله. بحث دیروز ما به اینجا رسید که در رابطه با فروش اشیایی که منافع حرام و منافع حلال میتونه داشته باشه، منافع حلال هم زیاد داره، الا اینکه بایع میداند که این جنس را که میفروشد مشتری صرفا برای صرف در حرام میخرد، بایع نه شرط میکند در ضمن معامله صرف در حرام را و نه ذکر میکند و نه قصد میکند، هیچ کدام نیست، نه قبلا تواتر دارن نه در ضمن عقد ذکر میکند و نه قصدش اینه، صرفا بایه علم داره، میدونه که طرفش آدم بدذاتیه، این انگور رو خواهد برد و ازش خمر درست خواهد کرد، همینقدر. فقط بایه میدونه که طرف در معصیت در حرام این جنس رو مصرف خواهد کرد، انگور رو خمر درست خواهد کرد، شمشیر رو آدم کشی باهاش خواهد کرد، چوب را بت‌سازی خواهد کرد، امثال اینا. بحث ما در این بود که آیا جایز این خرید فروش یا جایز نیست. علیکم السلام. در رابطه با روایات دیروز بحث کردیم، گفتیم که دو دسته روایات داریم، بعضی از روایات یدل علی الجواز تدل علی الجواز، بعضی ها تدل علی الحرمت، و گفتیم که بین روایات جواز و روایات حرمت را دو جور جمع کردن، که بعضی ها گفتن در روایات جواز در موقع عدم اشتراط، روایات حرمت در موقع اشتراط. شیخ اینو قبول نکرد، بلکه روایات جواز را حرمت را حمل کرد به چی؟ به کراهت. تا اینجا در رابطه با روایات و ادله خاصه بحث کردیم، امروز میخوایم ببینیم که آیا از ادله عامه چیزی میتونیم استفاده کنیم، که دیروز بعضی از برادران هم ناراحت بودن که مگه میشه که آدم میدوند طرف میبره معصیت کند بهش انگور بفروشه، خرما بفروشه، مگر امام به این اجازه میده یا نمیده؟ حالا امروز جاشه که بحث کنیم. یکی از مسائلی که فقها روش تکیه کردن و شاید گفت مهمترین مسئله که روش تکیه کردن در این باب، مسئله اعانت بر اسمه. تعاونوا علی البر و التقوى ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. این لا تعاونوا علی الاسم والعدوان باید ببینیم که چی میخواد بگه. اولا این نهیش نهی کراهتیه یا نهی تحریمیه؟ یک. ثانیا این تعاون حرامه یا اعانت حرامه؟ تا تعاون با اعانت فرق داره یا نداره؟ ثالثاً اعانت به چی میگن؟ آیا اعانت درش شرط هست که معین قصد اعانت داشته باشه یا شرط نیست؟ یا چیز دیگه هم در صدق اعانت شرط یا نه؟ اینا بحثایی است که باید صحبت کنیم. اون دوتا اولی را شیخ نگفته برای اینکه روشن بشید. خب بحث رو دیگه لازم نیست که احمد چیز شیخ بگه، که یه چیزی هم قاطی میکنیم ما. عرض میکنم مسئله دوتای اولی، یکی در رابطه با نهیه، لا تعاونو. بعضی از فقها گفتن که تعاونو علی البر و تقوا، خب صیغه امره، لا تعاونو علی الاسم و العدوان صیغه نهیه. این سیاق آیه دلالت میکند که اگر تعاونو امر وجوبی باشد، لا تعاونو هم نهی تحریمیه، اگر امر استحبابی باشد این هم نهی کراهتیه. البته گفتن که در تعاونو علی البر و تقوا استحبابیه، برای آنکه ما یقین داریم که اکثر بر و تقواها مستحبه، واجب نیست. انفاق، روزه های مستحبی، صله ارحام، تشییع جنازه، عیادت مریض، دستگیری از مستمندان، حاجت مؤمنین را انجام دادن، طلب مؤمنین را اجابت کردن، عمره رفتن، زیارت کربلا رفتن، اونقدر بر است که مستحبه. اگر ما بگیم که تعاونو علی البر، یعنی که واجبه بر هر بری، اون وقت دیگه هیچی، تخصیص اکثر اندر اکثر لازم. یا توجه کردید؟ نه تنها اکثر. ولی ها گفتن که این امر امر استحبابیه، که دستور است بر بر و تقوا کمک کردن. و از همین جا سیاق آیه دلالت میکند که ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان هم حمله به کراهت میشه، چون اون استحباب نم کراهت. این جوابش به نظر من روشنه. اولا اینکه تعاونوا علی البر و تقوا، منظور از بر تقوا چون تعاون درش مطرح شده، بر تقوای فردی نیست. ما بر تقوای فردی داریم که بله نماز نافله بخون، روز اول ماه دو رکعت نماز اینجوری بخون، بله صدقه بده، اینا نیست. تعاونوا علی البر و تقوا این یه دستور اجتماعی است ای مسلمان، در جامعت فرهنگ بر تقوا را باید ایجاد کنی، واجب فرهنگ بر تقوا را ایجاد کنی. بر ایجاد بر تقوا که مسلمان ها به سوی بر برن، به سوی تقوا برن، واجب کمک کنی. مگر امر معروف واجب نیست؟ همه گفتن واجبه. معروف ها همشون که واجبای فردی نیستن، که خیلی معروف ها هستن که واجب مستحبی هن، مستحب فردی هن، ولی روهم رفته امر معروف واجبه. ولو بعض معروف ها نسبت به اشخاص چی میشه؟ مستحبه. ولی امر معروف کلن در جامعه، جامعه را وادار کردن به معروف، معروف یعنی هر چیزی که صلاح انسان ها، صلاح مسلمین در آن است، واجبه. تاون برد بر تقوا واجبه. اون چی که جامعه را به جامعه تقوا مبدل می سازد، ما واجبه این کار بکنیم. اون چی که جامعه را به جامعه بر تبدیل می کند، واجبه این کار انجام بکنیم، انجام بدیم. این مسلمه که تعاونو هم امر وجوبیه و بر همه ما واجبه که در زندگیمون تعاون بر اسم و بر بر و تقوا داشته باشیم. و به همین دلیل لا تعاونوا علی الاسم و العدوان هم آمده، چون مسلمه که دیگه اسم و عدوان چیه؟ معصیته. اسم یعنی گناه، عدوان یعنی ظلم و تجاوز. اسم عدوان عند الله قبیحه، تعاون بر اسم عدوانم عند العقل و عند الله چیه؟ قبیحه. ولذا لا لا نهیه، بلکه اون لا تعاونو که لا نهی تحریمیه خودش قرینه میشه که تعاونو هم وجوبه و معناش هم روشنه. این حرفی درش نیست، با اینکه فقها کم هم نگفتن، بعد تعدادی از فقها گفتن که حمل به کراهت و استحباب میشه. نه اینجور نیست. این یکی. مسئله دوم میبینیم تعاون چیه. بعضی از آقایون خواستن، البته از متأخرین، در میان قدما این حرف نیست، از متأخرین علمای موجود بعضیاشون فرمودن که تعاون با اعانت فرق میکنه. تعاون اون نیست که مثلا بیایم همه با هم یه فرشی دست به دست بدیم این فرشو بلند کنیم، اینو میگن تعاون. اعانت نه، از دور دست به آتش داشتن به اصطلاح امروزی ها توجه کردید. آدم یه 10 تومن بده به یه حمال بگه برو این فرش مسجد بر بشور، این اعانته. یه وقت خودش میاد با هم دو نفر سه نفر فرش مسجد دار میبرن تو رودخونه میذارن میشورن پاک میکنن میارن، اینو میگن تعاون. از دور یه پولی بده و این کار بکنن میگن چی؟ این اعانت. اونی که حرامه تعاون بر اسم و العدوانه، همه با هم چند نفر با هم جمع بشن یک معصیتی را برپا کنن، این اصلا قصد اون معصیت را همشون داشته باشن. زید و عمرو و بکر میخوان یه گمارخونه دایر کنن، یکی آجر میاره، یکی گچ میاره، یکی فرش میاره، یکی صندلی میاره، یکی دیوار درست میکنه، یکی دکور درست میکنه، یکی خم درست میکنه، یکی آلات قمار میاره، اینو میگن تعاون. اما نه، اون کسی که آجر فروخته به این گمارخونه درست کنها، به این مشروب خانه درست کنها، اون که آجر فروخته، اونی که گچ فروخته، اگر قصدش هست که به اینها کمک کند اونو میگن اعانت، تعاون نیست. خودش تو این معصیت نیست، دوره. ولی خب آجر فروخته، اگر نمیفروخت اینا نمیتونستن درست کنن مثلا، اونو میگن اعانت. البته من خیلی معتقد نیستم به بیره بودن این حرف، یه چیزیست که حرفیست که این دل عرف میشه جا انداخت، ولی اکثر فقها ها این تعاون رو به معنای اعانت معنا کردن. حداقل معناش اینه که باید بگیم که این تعاونو اگر به عرف مراجعه کنیم، عرف اونی که نایان میگن اونجور نمیفهمه. تا از قدیم همینطور بوده، تعاون در یک مسجد ساختن این نبوده که همه بیان با هم بسازن، بعضا پول میدادن، بعضا آجر میدادن، بعضا گچ میدادن. یا اینکه در رابطه با اسم عدوان هم همینه، ظاهر قضیه اینه که به اعانت هم صدق بکند تعاون. و البته ما خیلی هم در این زمینه جدی نمیتونیم بگیم، چون هنوز عرض کردم اون تعاون با اعانت باید ببینیم عرف چه میگه. عرف عرب هم برای ما خیلی روشن نیست، توجه کردید. حداقلش اینه که احتیاط میکنیم، احتیاطش اینه که اعانت را هم شامل میشه اگر احتیاط بکنیم. حالا این دو مسئله ای که شیخ نگفته، مسئله ای که شیخ شروع میکنه از اینجا شروع میکنه، اصلا اعانت کی میشه؟ آیا در اعانت قصد معین بر معان لازمه؟ من کمک میکنم زید کاری رو انجام بده، به من میگن معین، به زید میگن معان. آیا در این اعانت قصد شرط در تحقق اعانت؟ اگر قصد نداشته باشم اعانت صدق نمیکنه یا شرط نیست؟ بعضی از فقها گفتن شرطه، مثل محقق ثانی اینا. گفتن اگر کسی که خمر میفروشد به کسی که میخواد کسی که انگور میفروشه به کسی که برای مشروب درست کنه خمر درست کنه، اگر قصد داره که اون ببره مشروب درست کنه، اگر قصد کند این انگور فروشی را به این نیت که خمر درست کنه، اعانت. اما نه، دکونشو باز کرده، مسلمان عادلم بیاد انگور رو برای خوردن بخره میفروشه، کافر خمرسازم بیاد ببره خمر درست کنه میفروشه. این قصدش تجارت پول در آوردنه. حالا سوا امکان طرف خمر درست کنه یا نکنه، نمیخواد، قصد نکرده که طرف ببره خمر درست کنه، با یه قصدی نداره. بعضی از فقها گفتن اینجا اعانت صدق نمی کنه اگه قصد نداشته باشه. بعض بله ولو علم داشته باشد، ولو علم داشته نمی کنه. بعضی از فقها گفتن که بالاتر، حتی قصدم کافی نیست، اگرم قصد بکند معصیت از دیگری صادر بشود تازه اعانته. من قصد کردم که این انگور رو بفروشم شما ببرید مثلا خم درست کنید، اتفاقا شما درست نکردی، این بار انگور سیل آمد برد، ولو من قصد کردم، صرفا میشه تجری، در رسائل خوندید میشه تجری، ولی معصیتی که انجام نگرفته در خارج، معصیت محقق نشده در خارج تا اینکه من بگم اعانت بر معصیت شده. بعضی گفتن علاوه وقوع معصیت هم، مرحوم صاحب فصول گفته وقوع معصیت هم در اعانت شرطه، دو چیز شرطه، یکی قصد، دو وقوع معصیت. حالا عرض میکنم سب کنید ببینیم مقدمات خرید انگور هم حرامه یا نه، به اونجا میرسیم، حرف بدی نیست خیلی. این دو مسئله. بعضی از فقها آمدن، مرحوم محقق اردبیل و اینها، گفتن که نه، یکی از دو چیز در صدق اعانت شرطه، یا قصد یا صدق عرفی. گاهی قصد هست اعانت اون هیچ، گاهی قصد نیست ولی صدق عرفی هم هست ولو قصد نیست. مثلا یه ظالم اینجا نشسته، من میدونم عالمم که این ظالم شمشیر از دستم بگیره اون بیچاره مظلوم رو یقش گرفته میخواد بکشه، همین جلو چشم منا، ولو من قصد نکنم کشتن اون طرف را، چون جلو چشم من میدونم این شمشیر از من بگیره اون طرف را میکشه، این شمشیر رو بهش میدم ولو به قصد کشتن اون نمیدم. محقق اردبیلی گفته اینجا دیگه عرفن میگن اعانت کرد، این اعانت عرفیه، در شرع هم هست مثالش، در دادگاه های امروز دنیا هم از خارج و ایران هم مرسومه. اصلا اعانت بر جرم خودش جرمه، معاون جرم، شریک جرم حساب میشه. مثلا در احکام اسلام ما داریم که کسی اگر بگیرد یک کسی را، اون طرف اون شخص را بکشه، زید عمرو را بگیره، بکر عمرو را بکشه، یک کسی هم دم در وایسته بپاد که یهو کسی نیاد، توجه کردید بپاد، اگر کسی اومد در برن، این قاتل چه قاتله میکشن، اونی هم که دستشو گرفته اونم سببه که چی میشه؟ حبس ابد میشه. اونم که پایده چشماشو سولاخ میکنن با میل داغ، دو تا چشمشو سولاخ میکنن، توجه کردی که این سیاهی چشمش از بین بره دیگه نتونه کور بشه، چون با چشمش معصیت کرده، معین معصیت دیگه. یا در دادگاه های دنیا همین مرسومه، و دادگاه های انقلاب و دادگستری ما هم الان مرسومه، شریک جرم را مجرم حساب میکنن، الا اینکه گاهی شریک جرم اقواست، سبب اقوا میشه، گاهی سبب ضعیفه، گاهی مساویه، گاهی سببه، گاهی مباشره، گاهی مثلا معد، نه سبب نه مباشر معد. گاهی خود عدم نهی، عدم نهی خودش مثلا گاهی جرمه. مثلا فرض کنیم من دیدم که یه بچه 5 ساله 3 ساله گرفته چاقو رو برداشته میخواد یه بچه شیرخواره را بکشه، منم آدم به این گندگی نشستم اونجا هیچی نگفتم، اینجا من مجرمم. همین برای چی مجرمم؟ برای که هیچی نگفتم، نه اینکه پاییدم اونو بکشه، نه اینکه کمک کردم، نه هیچی نگفتم، میتونستم جلوش بگیرم. یا مثلا دیدم اموال کسی داره میسوزه، جلوش نگرفتم. دیدم گرگی داره بچه کسی را میخواد بخوره، جلوش نگرفتم. اینا همه جرم است و در این مجازات داره در دین مقدس اسلام و در قانون دنیا و در قانون ایران. توجه کردید؟ پس لزومی نداره قصد داشته باشه طرف، خود این اعانته. این هم حرف مرحوم حق قردبیل. شیخ انصاری میگه که چه خوب گفت این مرد بزرگوار که منحصر نکرد اعانت را به قصد داشتن. گاهی قصد داشتن موجب تحقق اعانته بر معصیت، و گاهی هم بدون قصد. عرفاً میگن آقا این اعانت کرده، صدق عرفی در اعانت کافیه. بعد مسئله را باز میکنه که اونجا برسیم انشاءالله اگه وقت بود، که خالصشو عرض میکنم که اگر صدق عرفی باشد یا قصد معصیت باشد کافیه، ولی باید ببینیم که عنب فروشی به کسی که میداند خمر درست میکنه این اعانت هست بر معصیت یا نه. اگر شراء خریدن طرف معصیت باشه، کمک من به اون خرید چی میشه؟ معصیت، اعانته. اما اگر خریدن طرف معصیت نباشه، نه مال من هم معصیت نیست. حالا ببینیم که چی میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. و کیفکان فقط یستدل على حرمت البیع ممن یعلم انه یصرف المبیع فی الحرام به عموم نهی علی التعاون علی الاسم والعدوان. گاه استدلال شده است به حرمت بیع به کسی که بایع میداند که اون کس مشتری میبرد انگور رو در حرام مصرف میکنه. مثلا چرا گفتن حرام؟ استدلال کردن بر حرمت بیع به عموم نهی علی التعاون علی الاسم والعدوان، به عموم لا تعاونوا علی الاسم والعدوان استدلال کردن. وقد یستشکل فی صدق الاعانه بل یمنه. بعضی ها گفتن که نخیر، اعانت در اینجا صدق نمی کند، بلکه منع کردن. گفتن نمیشه، نه تنها اشکال کردن، گفتن نخیر اصلا اعانت صدق نمی کند. کی؟ حیث لم یقع القصد الا وقوع الفعل من المعان. اگر معین، اگر بایه قصد نکند وقوع فعل حرام را از معان که مشتریه. چرا گفتن اینجا اعانت صدق نمی کند؟ اشکال کردن در صدق اعانت، منع کردن. چرا؟ بناءً علی ان الاعانه یه فعل بعض مقدمات فعل الغیر به قصد حصوله منه لا مطلقا. گفتن اعانت، انجام دادن مقدمات عمل دیگری است به قصد حصول اون عمل از دیگری. اعانت بر معصیت، انجام دادن مقدمات معصیتی است که دیگری صادر میکند به قصد حصول اون معصیت. قصد نداشته باشه اعانت نیست، لا مطلقا قصد نداشته باشه اعانت نیست. و اول من اشار الی هذا المحقق الثانی در حاشیه ارشاد در این مسئله، حیث انه، در این مسئله که همین که الان ما مطرح کردیم، حیث انه بعد حکایت القول بالمنع مستندن الى الاخبار المانعه، بعد از آن که محقق ثانی مستندن به اخبار مانع که دیروز نقل کردیم، مستندن به اون اخبار قول بالمنع را نقل کرده، قال، یعنی قال المحقق ثانی، و یؤیده قوله تعالی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، مؤید این اخبار مانع است و قول بالمنع آیه شریف لا تعاونوا علی الاسم والعدوان. اول اینجور گفته، گفته ایده گفتن ممنوع، اخبار من هم داریم، لا تعاونوا هم معید مطلبه. تا اینجا درست، محل شاهد اینجاست. بعد گفته که حرف محققه ها، و یشکل ولی مشکل بلا تعاون و استدلال کردن. چرا؟ به لزوم عدم جواز بیشین مما یعلم عادتن التوسل به الى محرمین لو تم هذا الاستدلال. گفته که اگر بنا باشد که استدلال به آیه لا تعاون علی الاسم و العدوان صحیح باشه، لازم بیاد که انسان چیزی را که میداند عادتا به گناه میرسد اون چیز، اون نباید بفروشه. مثلا فرض کنید که عادتا در زمان شاه یا حالا هم تیغ را میخریدن برای ریشتراشی. اگه فرض کنیم که ریشتراشی حرام باشه، که معلوم نیست حرام باشه، اگه فرض کنیم که حرام باشه، نوعاً تیغ را میخریدن برای ریشتراشی، بله، اون وقت باید بگیم که تیغ فروشی اصلا چیه؟ حرامه، چون عادتاً توسل به حرام میشه. و یوشکل مقصانه گفته مشکل این حرف. چرا؟ چون لازمش اینه که هیچ چیز را که چیزهایی را که نوعاً عادتاً به حرام متوسل میشن با اون چیزا، به حرام میرسن با اون چیزا، نباید بفروشیم. اگر این استدلال درست باشه، یعنی اگر لا تعاون و علی الاسم و العدوان را استدلال کنیم، پس فیوم نه معاملت اکثر الناس، پس باید اکثر معامله ها ممنوع باشه. مثلا انگور فروشی باید ممنوع باشه، چون نوعا از انگور فروشی می بردن مثلا خم درست می کردن. حالا البته نیست، بله، حالا حرفیشون نقل میکنه. بعد خود مرحوم محقق سانه گفته خب پس از لا تعاونو چی بگیم؟ گفته ول جواب عن الآیه، جواب لا تعاونو اینه که المنع من کون محل نظام معاونتن، منع میکنیم که محل نظام معاونه باشد. محل نظام کجاست؟ اونجاست که شخصی بایه میداند که مشتری در حرام صرف خواهد کرد این عین مبی را. توجه کردید؟ گفته که اولا اینکه این محل نظام معاونت باشد، اعانت بر اسم باشه، نه ما قبول نداریم. شک هم که بکنیم اصل در اعمال چیه؟ اباحه است. معنی الاصل اباحه. شک میکنیم که آیا این اعانت هست که حرام باشه یا اعانت نیست، اصل در هر چیزی اباحه است دیگه. و این نمایز هر المعاونه ما بیه لذالک، وقت معاونت ظهور پیدا میکنه و صدق میکند که بایه به قصد این حرام بفروشه. بیه لذالک یعنی به قصد حرام، بایه به قصد حرام بفروشه. اگه بایه به قصد حرام فروخ، مسلمه که اعانت صدق میکنه. انتها حرف محققانه. و وافقه فی اعتبار القصد فی مفهوم الاعانه جماعت من متأخر المتأخرین که صاحب الکفایه و غیره، موافقت کردن با محقق ثانی در این که در مصداق و مفهوم اعانت قصد معتبره. عده‌ای از متأخرین متأخر مانند صاحب کفایه سبزواری و غیره. هازا و ربما زاد بعض المعاصرین صاحب فصول و ربما زاد بعض المعاصرین، به ازت میخوام در مکاسب صاحب جواهره، در رسائل صاحب فصول، و ربما زاد بعض المعاصرین علی اعتبار القصد، اعتبار وقوع المعان علی فی تحقق مفهوم الاعانه فی الخارج. بعضی از معاصرین گفته که علاوه از این که اعتبار قصد وقوع قصد معتبره در وقوع اعانت، وقوع معانله هم معتبره. گفته دو چیز لازمه تا اعانت صدق کند: یک قصد، دو وقوع حرام در خارج. اگر این قصدم بکند یهو حرام در خارج وقوع پیدا نکند، این اعانت برس نیست. گفته علاوه از اعتبار قصد، اضافه کرده که اعتبار وقوع المعانله در تحقق مفهوم الاعانه در خارج معتبره. یعنی اگر معانله در خارج وقوع پیدا کند، اعانت هم محقق میشه. فی الخارج متعلق به وقوع المعانله فی الخارج. توجه کرده. و تخیل صاحب جواهر خیال کرده که انه لو فعل فعلا به قصد تحقق الاسم الفلانی من الغیب، اگر کسی انگور بفروشه به قصد وقوع معصیت از مشتری در خارج، فلم یتحقق منه تا تصادفاً انگورها را سیل برد مشروب درست نشد، لم یحرم من جهت صدق الاعانه، از باب اعانت حرام نیست، چون اعانت نیست. از چه جهت حرامه؟ بس بل من جهت قصد، از باب قصد حرام تجری میشه. اگر قصد حرام رو حرام بدانیم، که خیلی حرام نمیدونن، خب حرام میشه. اگر قصد رو حرام ندونیم چی دیگه؟ قصد معصیت رو معصیت بدانیم، معصیته. قصد معصیت رو معصیت ندانیم چی دیگه؟ حرمت الاشتغال به مقدمات الحرام به قصد تحققه، بنابر اونی که خود صاحب جواهر گفته که انسان به مقدمات حرام هم اشتغال بکند، ولو حرام در خارج بگو پیدا نکند، مقدمات حرام رو هم مشغول بشه به قصد تحقق حرام، معصیت کرده. و بعد گفته که حالا کسی مقدمات حرام را قصد کرد و مشغول شد به مقدمات حرام، بعد حرام هم به وقوع پیوست، چند تا معصیت کرده؟ دوتا. ولو تحقق الفعل، حرام هم به وجود آمد، کان حرامن من جهت القصد الى المحرم و من جهت الاعانه، هم از باب قصد به محرم حرامه، هم از باب اعانه به محرم حرامه، دوتا حرامه. نفیه تأمله، نف ما قبول نمی کنیم. شیخ میگه چرا؟ فإن حقیقت الاعانه علی الشیء هو الفعل به قصد حصول الشیء سواء حصل ام لا. اعانت اینست که انسان به قصد حصول یک چیزی انجام بده کاری را، حالا سواء کان اون کار در خارج حاصل بشه یا نه، این اعانت خودشو کرده، معین کار خودشو کرده. و انه لو تحقق الفعل کان حراما من جهت بله. و من اشتغل به بعض مقدمات الحرام صادرن الغیر به قصد توسل الی فهو داخل فی الاعانه علی الاسم، کسی که مشغول شده بعض مقدمات حرام، مثل فروش انگور مقدمات حرامه، کسی که مشغول شد به بعض مقدمات حرامی که میخواد از غیر صادر بشه به قصد معصیت انگور رو میفروشه، به قصد رسیدن به مشروب درست کردن، که و داخل فی الاعانه علی الاسم. حالا اگر اون طرف برده مشروب رو درست کرد ولو تحقق الحرام لم یتعدد العقاب، دوتا عقاب نیست، همین یه دونه اعانته، خواه مشروب درست بشه این اعانت کرده، نشه این اعانت کرده، معصیتشو کرده. و ما ابعده ما بین زما ذکر اهل معاصر و بین ما یظهر من الاکثر من عدم اعتبار القصد، چقدر فاصله داره با این حرفی که صاحب جواهر گفته با حرف دیگرانی از قدما. قدما گفتن اصلا قصدم معتبر نیست، این آقا آمده گفته علاوه از قصد وقوع معصیت در خارج هم چیه؟ معتبره. چقدر دور فاصله این دوتا با حرفی که صاحب جواهر گفته و حرف دیگران. دیگران چی گفتن؟ گفتن که من عدم اعتبار القصد، مثلا فعن المبسوط، شیخ طوسی در مبسوط گفته که الاستدلال على وجوب بذل الطعام لمن یخاف تلفه، گفته که اگر من میبینم کسی داره از گرسنگی میمیره، واجب بر من اگر طعام دارم بهش بدم، کسی داره از گرسنگی میمیره واجب بر من بهش طعام بدم. استدلال کرده به این مسئله بر چی؟ استدلال کرده به قوله صلی الله علیه و آله من عان علی قتل مسلمین ولو به شطر کلمتین جاء یوم القیامه، یوم القیامه مکتوبا بین عینی آیس من رحمت الله، هر کس اعانت کند بر مردن قتل یک مسلمان ولو با یک کلمه نوشتن، روز قیامت رو پیشانش می نویسند که هازا آیس من رحمت الله. نعوذ بالله، توجه کردید؟ خب این از این روایت شیخ طوسی استدلال کرده که این کسی که نون دستشه میبینه طرف از گرسنگی میمیره، اگر نده اعانت کرده بر چی؟ بر قتل طرف، ولی اون که نون نمیده قصد کشتن اونو نداره، قصد قتل طرف رو نکرده، نونشو بهش نمیده، همین که نونشو بهش نمیده اون میمیره، شیخ گفته که این چیه؟ اعانته. خب ولی این قصد نکرده، خب همینو گفته شه، گفت این مقدمه گشته نشه ولی این قصد نکرده، قصد معتبر نیست دیگه، شیخ طوسی گفته قصد معتبر نیست. خب و قد استدل فی تذکره علی حرمت به صلاح من اداء الدین. مرحوم علامه هم در تذکره گفته که میدونید چرا سلاح فروختن به دشمنان دین حرامه؟ دلیلش روشنه، به ان فیه اعانتون علی الظلم. گفتن فروختن شمشیر به دشمن اعانت بر ظلمه، چون اون میخواد ظلم کنه ولو قصد ظلم هم نداشته باشه، ولو قصد اعانت بر ظلم طرف هم نداشته باشه. و استدل المحقق الثانی علی حرمت بیع الاسیر المتنجس ممن یستحلو. مرحوم محقق ثانی هم گفته که اسیری که نجسه، اسیر نبی ازا غلاطی میشه نجس میشه، گفته این اسیر نجس را حتی به کافری که خوردن اینو حلال میدونه، حتی به کافری که خوردنش حلال میدونه بفروشی، این اعانت بر اسمه. چرا؟ چون اکل نجس را کمک کردی، فروخت اون برد اکل نجس کرد. گفته که وقد استدل محقسان الله حرمت به الاسیل متنجس ممن یستحلو به کافری که حلال میداند، گفته که این درست نیست. چرا؟ حرامه. به ان نفیه اعانتون علالیت ولو قصدم نداشته باشد. وقد استدل محقق الاردبیلی علی ما حکی عن من القول بالحرم فی مسئلتنا. مرحوم محقق اردبیلی هم ازش نقل شده که در همین مسئله ما که معامله است، در این مسئله گفته حرامه به کسی که میدانم میخواد مشروب درست کنه. گفته که چرا حرامه؟ استدل به ان فیه اعانتون علی الاسم، اونم استدلال کرده. وقد قرره و علی ذلک فی الحدایق. مرحوم صاحب حدایق هم حرف اردبیلی را امضا کرده. چطور؟ فقال، گفته که انه جید فی حد ذاته. این اعانت بر اسم را استدلال کردن حرف خوبی است خود به خود، اگر روایت به جواز نداشته باشیم. گفته اعانت بر اسم را استدلال کردن حرف خوبیه، لو سلم من المعارضه به اخبار الجواز، اگر روایات جواز معارضه نکند با استدلال به اعانت بر اسم. روایت جواز اگر نداشته باشیم، روایت جواز منظورش همون روایاتی است که دیروز خواندیم. خب و فی الریاض، مرحوم صاحب ریاض بعد از ذکر الاخبار سابق الدال الجواز، بعد از آنی که اون دو خبری که دیروز خواندیم دلالت بر جواز داشتن، بعد از آنی که اون دو خبر را نقل کرده، قال، گفته که و هذه النصوص و این کسرت، این روایات دال بر جواز ولو زیاده، و اشتهرت ولو مشهوره، و ظهرت دلالتها ولو دلالتشون روشنه، بل ربما کان از بعضها صریحن، بلکه بعضشون دلالتشون صریح صریحه، ولو روایات زیاده مشهوره صریحه، لکن فی مقابلت حال الاصول و النصوص المعتزله بالعقول اشکالون، اما این روایات مقابله میکنن با اصول و نصوصی که معید با عقول اشکاله. این روایات جواز اشکالشون چیه؟ معارضن با اصول. مرادش از اصول قانون حرمت اعانت بر اسم ولدوانه، مرادشون از روایات اون دو روایت ناحیس که دیروز گفتیم معید با عقول. یعنی چه؟ یعنی عقلا هم اینو قبول دارن، عقل ما هم اینو قبول داره که کمک کردن به معصیت یک نوع معصیت و موجب مذمت و قبیحه. راست کردید. مرحوم صاحب ریاض گفته که این روایات هرچم خوب باشن، اما اشکالون میاد اونجا، این روایت اشکال داره. در چی؟ در این که مقابله میکنن با اصول و روایاتی که معید با عقوله، اون روایات حرمت با عقل بیشتر میسازه. مثل این آقا که دیروز میگفت که مثلا عقل قبول نمیکنه که امام بگه که جایز آدم انگور را بفروشه به خمر ساز. توجه کردید؟ واقعا هم یه خورده با عقل چیه؟ جور در نمیاد. اگر روایات ضعیفی باشن باید بذاریم کنار. انتها. و ظاهر خودش میگه، و ظاهر ان مراده بالاصول قاعده حرمت الاعانه علی الاسم. مراد صاحب ریاض از اصول چه گفت؟ همون قاعده حرمت الاعانه است. و من العقول، مرادش از عقول حکم العقل وجوب التوسل الی دفع المنکر مهما امکن. عقل ما میگه که مهما امکن باید منکر رو از میان برداشت، این کمک به منکره، منکر رو به وجود آوردنه. و یعید ما ذکروه من صدق لعانه بدون القصد اطلاقها فی غیر واحد من الاخبار. مرحوم شیخ میگه تأیید میکند حرف علمای بزرگ را و فقها را. گفتن چی؟ گفتن که حتی بدون قصدم گاهی اعانت چیه؟ صدق میکند. چی تأیید میکند؟ اطلاق بعضی از روایات که بیش از یکیه. مثالش ففی النبوی المروی فی الکافی عن ابی عبدالله علیه السلام من اکلت تین فماته فقد اعان علی نفسه. هر کس خاک بخوره و بمیرد در قتل خودش کمک کرده، ولو موقع خاک خوردن قصد کشتن خودش نداشته ولی خب به قتلش کمک کرده. و فی العلوی الوارد فی التین المروی ایزن روایتی که از امیر مومنین نقل شده فی الکافی عن ابی عبدالله علیه السلام حضرت امیر فرمود، امام صادق از امیر مومنین نقل میکنه فاین اکلته و مته فقد انت علی نفسک. اگر خاک خوردی و مردی به در مردن خودت چی؟ کمک کردی، با اینکه قصد کشتن خودش نداشته. بله؟ بله؟ خیلی خوب. حالا چرا؟ از کجا میگی؟ من چی گفتم؟ خب مته با مته، شما از کجا میگی مته درسته؟ مات میتت الجاهلیه، میت میت میته، از کجا میگی مته؟ به چه دلیل؟ نه این معروفه، مته معروفه. ها؟ ما تیموتو بله درسته، این شد دلیل حساب. خب مته است، بله، از باب قال یقول است، قبل یقول. خب ببین فقط انت و یدل علیه غیر واحد مما ورد فی اعوان الظلمه. این روایات زیادی هم داریم در رابطه با اعوان الظلمه که بعدا خواهیم خواند که اعانت بر ظلم ولو قصدم نداشته باشه حرامه. و سیعتی حکمو و حکی انهو سؤل بعض الاکابر، بعض الاکابر سؤال شده از بعض بزرگان و علما و قیل لهو به اون بعض از بزرگان گفتن که سؤال اینجور شده. البته اینو گاهی روایت هم نقل میکنن ولی ایشون مثل که براش ثابت نشده روایت نقل نمیکن، میگه از اکابر سؤال شده که انی رجلون خیاط اخیتو للسلطان سیابه فهل ترانی داخلن بزال کفی اعوان زلمه. من خیاطم سیاب سلطان را میدوزم، آیا من از اعوان زلمه هم؟ فقال لهو اون اکابر به اون شخص گفت که المعین لهم من یبی اکل ابر و الخیوط. معین اون کسیست که به تو سوزن و نخ میفروشه، تو خود ظلمه هستی و اما انت تمین از ظلمه هم فسنم. تو از خود ظلمه هستی. خب و قال المحقق الاردبیلی فی آیات احکامه فی الکلام الالآیه، مرحوم محقق الاردبیلی در رابطه با معنای لا تعاون و الاسم و العدوان در این زمینه که میخواد صحبت کنه، قال از ظاهر ان المراد الان الالماسی، ظاهر نکه مراد از اعانت بر معاصی دو جور میشه، یک مال قصد اگر قصد داشته باشد اعانت صدق میکنه، دو او علل وجه الذی یصدق انها اعانه، یا به طوری باشد که عرفا بهش بگن چی اعانه ولو قصدم نداشته باشد. پس به نظر محقق اردبیلی گاهی میشه که عرفا اعانت میگن ولو بدون قصد. خودش مثال میزنه مثل ان یدو بز ظالم ان اسامین شخص لضرب مظلوم فیوتی او ایاها، همونجا مظلوم واسطه ظالم میگه او اسات بده من اینو بکشم، اینو بزنم، اینم اساسش بهش میده. یا اینکه بله او یدو بل قلم لکتابت ظلم، قلم میخواد از من که یک حکم ظالمانه را صادر کند فیوتی او ایاها و اینم قلمشو میده. و نحو ذالک مما یعد معاونتا عرفن، عرفن اینا را اعانت بر ظلم میگن، اما در جای دیگه بر بعض جاها اینجور نیست. فلا تصدقه، میخواد بگه عرفن بعض جایانه صدق میکنه بعض جا صدق نمیکنه. مثلا تاجری که میخواد بره از خارج مال تجاره بیاره، میدونه که وقتی که مال تجاره میاره ظالم های گمرکی ازش مالیات و گمرک میگیرن، توجه کردید؟ اشارها ازش گمرک میگیرن. یا مکه میخواد بره، میدونه که مکه میخواد بره، مثل ما که زمان شاه میاد مکه میخواد بره، باید یه پولی به اداره گذرنامه و مالیات و فلان اینا بده، این کمک به ظالمه. آیا اینجا اعانه صدق میکنه یا نه؟ ایشون میگه اینجا قصد نیست اولا به ظلم، و ثانیاً عرفاً اینها را اعانت نمیگن. میگه که فلا تصدقوا على التاجر الذي يتجر لتحصيل غرضه انه معاون للظالم العاشر في اخذ الاشور. به تاجری که تجارت میکند برای درآمد خودش نمیگن این کمک کرد به ظالم گمرکچی که در گمرک گرفتن. ولا على الحاج الذي يؤخذ منه المال ظلما. به حاجی که میخواد بره حج کنه میداند که ازش مال ظلما میگیرن، نمیگن این اعانت بر ظلم کرد و غیر ذلک به مال یحسا. پس فلا یولم، بعد مرحوم اردبیلی یه مثال دیگه میزنه، فلا یولم صدقها علا بیل اینب ممن یعملو خمرن اول خشب ممن یعملو سنمن. اینجا هم معلوم نیست که اعانت صدق کند که اینب را میفروشه میداند که طرف خم درست میکنه، خشب را میفروشه میداند که سرم درست میکنه بدون قصد. ولذا بعد فرموده که ولذا ورد فی روایات صحیحه جوازه، گفته جایزه. و علیه الاکثر، اردبیل گفته اکثر فقها هم گفته این جایزه. و نحو ذلک من ما لا یخوا. انتها کلامه رفع مقامه ولقد دقق النظر حیث لم یعلق صدق الانعانه علی القصد ولا اطلق القول بصدقه بدونه. خیلی خوب حرف زده مرحوم اردبیلی. چرا؟ برای اینکه نگفته که در اعانت حتما قصد معتبره و نگفته که حتما اگر قصد نباشد اعانته، یا قصد نباشد اعانت نیست. توجه کردی؟ لم یعلق صدق الاعانه علی القصد، گاهی میشه که بدون قصد اعانت هست. ولا اطلق القول بصدقه بدونه، نگفته که بدون قصد هم همه جای اعانته، گاهی اعانت هست بدون قصد گاهی نیست. بل علقه بالقصد، گفته اگر قصد باشه اعانت یک، او بصدق العرفی، اگر قصد هم نباشد عرفا اعانت صدق کند اعانت اعانته. و این لم یکون قصدون، ولی اون که قصد هم نباشد صدق عرفی باشه کافیه. لکن اقول که مثل این که وقتمون تمام شد باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.